14 ایران صدای فردا. درود بر شما شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 12 مهر ماه 1400 هجری شمسی برابر 4 اکتبر 2021 میلادی است. در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا، من بکتش خمسه‌پور همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران، مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده همچنین به صدای آمریکا گفته است واشنگتن به دنبال بازگشت متقابل به پیروزی از برجام است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران آماده برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات می شود گفته بود:
ملت ما از مذاکره‌ای سود خواهد برد که تمام منافع اقتصادیشی که در برجام دیده شده ترجمه بشه و عملی بشه. نیت آقای بایدن جدی است، بگید اول یه نشانه جدی صادر بکنه. نشانه جدی هم همینه که پولای ما رو حداقل 10 میلیاردش رو آزاد بکنه.
قدرت‌های غربی در روزهای اخیر تاکید داشتند که زمان برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در حال اتمام است، زیرا برنامه هسته‌ای تهران بسیار فراتر از محدودیت‌های تعیین شده در توافق پیشین در حال توسعه است. وزیر خارجه ارمنستان آرارات میرزویان امروز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ارمنستان در این سفر دو روزه از جمله با همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان در مورد مهمترین مسائل منطقه‌ای رایزنی می‌کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که ایران و ارمنستان هر دو اختلاف‌ها و تنش‌هایی با جمهوری آذربایجان دارند. ارمنستان در یک سال گذشته بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی با جمهوری آذربایجان وارد جنگ شد و در نهایت کنترل بیشتر این منطقه را به آذربایجان واگذار کرد. تهران در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کرده که در رزمایش مشترکی که با ترکیه و پاکستان برگزار کرد، می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. ایران نیز در واکنش رزمایشی در شمال غرب کشور برگزار کرد و در ادامه این نش آذربایجان فردا سه‌شنبه رزمایش مشترکی دیگر با ترکیه در نخجوان برگزار خواهد کرد. وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه ضمن تایید انجام گفتگو بین مقام‌های کشورش با طرف ایرانی گفت که چهارمین دور از این مذاکرات روز 30 شهریور انجام می‌شود. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود که در ریاض در یک نشست رسانه‌ای مشترک با جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، اضافه کرد که این مذاکرات هنوز در مرحله اکتشافی است و امیدوارند که زمینه را برای حل مسائل بین دو طرف ایجاد کند. فیصل بن فرهان مکان جلسه و سطح نمایندگی طرفین در مذاکرات را فاش نکرد، اما گفت که به دنبال دستیابی به حل و فصل مسائل بین دو طرف هستند. روز دوشنبه در تهران سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با مثبت توصیف کردن روند مذاکرات اخبار روزهای اخیر برخی رسانه‌های عربی درباره سفر هیئتی از ریاض به تهران برای آغاز بازگشایی سفارت آن کشور را تکذیب کرد. شماری از مؤسسات بزرگ رسانه‌ای روز یکشنبه اسناد مالی لو رفته ای را منتشر کردند که گفته می‌شود گویای ثروت‌اندوزی پنهان رهبران جهان است. کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی شامل 600 خبرنگار از 117 کشور می‌گویند این اسناد مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق و همچنین بیش از 300 سیاستمدار است. منبع اسناد لو رفته 14 شرکت مالی و حقوقی در پناهگاه‌های مالیاتی از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، قبرس، امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس هستند. این اسناد که در اختیار برخی رسانه‌ها از جمله گاردین گاردین، بی بی سی، واشنگتن پست و لوموند قرار گرفته، قراردادهای محرمانه و دارایی‌های پنهانی ثروتمندترین و با نفوذترین افراد جهان از جمله تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، پادشاه اردن و خانواده الهام علیف را فاش می‌کند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. عدم موفقیت مذاکرات در صورت درخواست بیشتر یا عملکرد کمتر تهران به گفته واشنگتن. مانور آنکارا و باکو در نخجوان همزمان با ورود وزیر خارجه ارمنستان به تهران.
یک جنگ لفظی بین تهران و باکو شکل گرفته که البته ما نباید نقش آنکارا و تل‌آویو رو هم نادیده بگیریم.
قهرمانی زود هنگام کشتی آزاد ایران در جهان با پیروزی ها و رکورد شکنی های گوناگون.
به راستی شبهای حماسی رو دارن پشت سر میگذارن کشتیگیرا، یعنی رقابت های قهرمانی جهان تبدیل شده به بزرگداشت کشتی آزاد ایران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به دنبال اظهارات اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر درخواست از آمریکا برای آزاد کردن 10 میلیارد دلار از اموال ایران، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده به دنبال بازگشت متقابل به پیروی از برجام است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز یک شنبه تأکید کرد که در صورت درخواست بیشتر یا عملکرد کمتر تهران، مذاکرات با موفقیت همراه نخواهد بود. از امیر پوریا بیشتر میشنویم. امیر، بیشتر بگو درباره آنچه که صحبت شده در مورد مذاکرات برجام.
سلام بکتاش عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. آنچه که مهمه این است که طرح رقم مشخص 10 میلیارد دلار از جانب وزیر امور خارجه ایران که بعد از سفر او به نیویورک با طرح این ادعا عنوان شد که این پیام رو به در واقع به تعبیر او به گفته او کسانی که از جانب آمریکا می‌خواستن با او با وزیر خارجه ایران در ارتباط قرار بگیرن رسونده. طرح این اتفاق ممکن است که به نظر برسه یک رویه سیاسی داره، ولی باید به این توجه کنیم که وزیر خارجه جمهوری اسلامی شنبه شب شامگاه شنبه در برنامه تلویزیونی نگاه یک از صدا و سیمای حکومتی ایران به طور مشخص بر این تاکید کرد که ما نمیخوایم اقتصاد کشور و در کنار اون سیاست خارجی رو صرفا به مذاکرات برجام گره بزنیم. بنابراین نکته‌ای که به طور مستقیم با طرح رقم مثلا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مربوط به خود ما را در بانک‌های خارج از کشور آزاد کنند یا به کشور برگردانند ایشون مطرح کرده، در حقیقت یه جوری عینیت بخشیدن به اون چیزی است که ایران پیشتر هم به عنوان پیش شرط تداوم مذاکرات برجام مطرح می‌کرد. در خبر جدیدتری امروز هم سخنگوی وزارت خارجه سعید خطیب‌زاده به طور مشخص گفته که آمریکا باید نشون بده در روش و اقدام تغییر کرده، که به نوعی تداوم همان حرف کلی است که پیشتر خود او و به طور کلی مقام‌های رسمی ایران در زمینه مذاکرات برجام مطرح می‌کردند.
چه گزارش‌های بیشتری در این ارتباط در دست هست امیر؟
در بخش بعدی به طور طبیعی باید به واکنش آمریکا پرداخت که اهمیت داره. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده یک شنبه 11 مهر به صدای آمریکا گفت که آمریکا همچنان به دنبال اینه که به پیروی از برجام بازگرده و این عبارت مهم متقابل رو به کار برده، به این معنا که این انتظار میره که ایران هم که بعد از در واقع ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مذاکرات رو بعد از 6 دور مذاکرات احیای برجام در وین متوقف کرده، به درخواست تهران متوقف شده و هنوز اثر گرفته نشده. این توقع رو آمریکا مطرح کرده که ایران به این مذاکرات برگرده، اما همطور که خودت هم اشاره کردی درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران رو نشانه عدم موفقیت مذاکرات در آیندهش دونسته. مقام رسانه‌ای وزارت خارجه در این حال تاکید کرده که همه اعضای گروه 5 به اضافه 1 به ضرورت دوباره از سر گرفتن مذاکرات در سریع‌ترین زمان ممکن و ادامه دادن آخرین دور که ماه ژوئن یعنی خرداد سال خورشیدی برگزار شده بود توافق دارن، اما در این حال طرح این مسئله 10 میلیارد دلاری که از جانب وزیر خارجه عنوان شده بدون اینکه به طور مشخص به این رقم اشاره بکنه مطرح کرده که اینها به معنای همون بیش خواهی ایران هست و یا ارائه چیزی کمتر که قابل پذیرش نیست. در حقیقت واکنش آمریکا میشه گفت به طور خلاصه این بوده که همان چیزی که در توافق برجام مطرح بوده باید مورد مذاکره مجدد قرار بگیره، که طبیعتاً کارشناسان بیش از بنده که اخبارش رو فقط خدمتتون گزارش کردم میتونن نظر ابراز بکنن در این زمینه.
امیر پوریا از رادیو فردا گزارش میداد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
آنکارا اعلام کرده که فردا سه‌شنبه بناست که مانور مشترک دیگری با باکو در نخجوان برگزار کند. تهران در روزهای گذشته باکو رو متهم کرد که در مانور مشترکی که با آنکارا و اسلام آباد برگزار کرده میخواد که پای ارتش اسرائیل رو به نزدیک مرزهای ایران باز کنه، که متقابلا در واکنش رزمایشی رو در شمال غرب کشور برگزار کرد. در مورد تحولات جاری در نزدیکی مرزهای شمال غربی ایران دیدگاه احمد وحشیده پژوهشگر و کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو را جویا شدیم.
یک جنگ لفظی بین تهران و باکو شکل گرفته که البته ما نباید به نقش آنکارا و تل‌آویو رو هم نادیده بگیریم. موضوعی هستش که حضور اسرائیل و همکاری های استراتژیکی که با جمهوری آذربایجان داشت یک موضوع جدیدی نیست و طی سه دهه گذشته این وجود داشته و بسیار پررنگ بوده. اون چیزی که امروز تغییر کرده و میشه گفت که ژئوپلیتیک منطقه و اون موازنه قدرت رو تغییر داده پررنگ شدن ترکیه هست، و شاید بتونیم بگیم که عصبانیت جمهوری اسلامی هم از همین جنبه هستش. و خب مشخصا به واسطه برگزاری مانور سه برادر که جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان این موضوع رو انجام دادن، این ناراحتی شکل گرفت که به هر حال آیا ایران هم برادر چهارم بوده یا نه. و خب به دنبال اون ایران و بعد بحث راننده هایی که شکل گرفت، ایران اومد اون مانور ارتش رو رزمایش ارتش رو گذاشت و خب ما امروز شاهد این هستیم که از فردا دوباره در پاسخ مانور جمهوری آذربایجان و ترکیه برگزار میشه. نکته ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که جمهوری اسلامی نباید وارد یک فضای تنشی جدید بشه، چرا که خب از یک سمت بحث برجام رو داره، از سمت دیگه به هر حال تنش هایی که با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره، موضوع دشمنی پررنگی که با اسرائیل داره و برایند همه اینها به نظر میرسه که ایران باید به واسطه دیپلماسی تلاش بکنه که این موضوع رو حل بکنه و به هیچ عنوان دو قطبی سازی نکنه، چرا که اگر دو قطبی سازی شکل بگیره خیلی بعید و دشوار هستش که ایران پیروز باشه. یعنی اگر باکو رو در دو قطبی ترکیه و ایران قرار بده یا باکو رو در دو قطبی اسرائیل و ایران قرار بده، توی این دو قطبی سازی ها خیلی سخته که ایران پیروز بشه و بهتر هستش که یک رویکردی با حاصل جمع غیر صفر داشته باشه تا بتونه منافع حداکثریش رو به دست بیاره.
شما آقای بخشیته در مسکو هستین. موزه روسیه در قبال این تحولات چه است با توجه به اینکه مسکو با همه این دولتی که اشاره شد مناسبات داره؟
درسته، روسیه هنوز موضع رسمی رو اتخاذ نکرده در این خصوص. البته در مطبوعات روسیه بسیار پررنگ بهش توجه شده و خب حتی بعضی کارشناسان نظامی به این موضوع پرداخته بودند که این پرسش رو مطرح کرده بودند که آیا اینکه مانوری که انجام شده تنها یک مانور بوده یا ایران به بهانه این مانور در واقع تجهیزات نظامی رو و نیروهای نظامی رو به اون منطقه در واقع تجمیع کرده. اما باید به این توجه داشته باشیم که خارج نزدیک روسیه که از جمله خود قفقاز جنوبی هم هستش، یکی از مهمترین خط قرمزهای روسیه هست. به هر حال روسیه اصلا نمیپسنده که در خارج نزدیکش بحران‌ها و جنگ شکل بگیره، چرا که میتونه منجر بشه به یک افراطگری که این به مرزهای خود روسیه تسری پیدا بکنه. طبیعتاً روسیه یک موضع بی‌طرفی رو اتخاذ میکنه برای اینکه بتونه این بحران رو حل بکنه، همونطوری که در موضوع خود آذربایجان و ارمنستان هم در جریان جنگ 44 روزه سال گذشته، خب گروه مینسک که مشخصا روسیه در واقع قدرت پررنگ این گروه بود برای مذاکرات، خب همین تلاش رو داشت که نهایتا هم تو همون دیداری که آقای پاشینیان و آقای علیف و آقای پوتین داشتن روی همین موضوع تاکید شد. اما خب باید این رو هم بپذیریم که از سال گذشته این فقط روسیه نیستش که داره تصمیم گیری میکنه در روند صلح و برای اولین بار ترکیه هم اینجا ظهور کرده. تو همین دیدار هفته گذشته آقای پوتین و اردوغان هم آقای پوتین از نقش ترکیه در ایجاد صلح تشکر کرد. اینجا نشون میده که ما نمیتونیم فقط بگیم که روسیه هست که تصمیم گیره و ایران باید برای اینکه بتونه منافع حد اکثری رو کسب بکنه با همه بازیگران بتونه تعامل داشته باشه.
احمد وخشیته، پژوهشگر و کارشناس علوم سیاسی در مسکو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نشریه همشهری از توقف تدریجی طرح شناسایی بیماران مبتلا به کرونا گزارش داده. این رسانه در گزارشش می نویسه بسیاری توانایی پرداخت هزینه تست پی سی آر رو ندارند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن واشنگتن، عوارض توقف تست پی سی آر رو چنین تشریح میکنه.
مسلماً از پایه های کنترل بیماری پایه اساسی اون بیماریابی هست. ما باید بدونیم در چه شرایطی هستیم، بیماران مبتلا در چه مناطقی رفت آمد دارن، اونها رو قرنطینه بکنیم و با قرنطینه بیماران جلوگیری بکنیم از گسترش بیماری، بروز سویه های جدید و همچنین بروز موج های متوالی پشت سر هم که ایران رکورددار اون هست. متاسفانه این مسئله نه تنها پولی شدن اون به هر حال معضلی هست که باعث میشه افراد نه تنها تمایلی نداشته باشن به پرداخت این همه هزینه و انجام تست، بلکه حتی این مسئله باعث این میشه که این مسائل نادیده گرفته بشه. و نکته دیگه‌ای که در مورد پی سی آر وجود داره این هست که متاسفانه کمبود وجود داره، یعنی حتی همون تست های پولی هم هر استان سهمیه داره. ما یادمون نمیره در پیک پنجم که هنوز هم در ادامه اون هستیم و هر روز بیش از 200 نفر رو داره هنوز به کام مرگ میرسه. متاسفانه در استانها سهمیه بندی شده بود. استان خراسانی که در روز بیش از هزاران نفر فقط مبتلای بستری داشت و فوتی های این 200 یا 300 نفر در روز بودن، تنها 1000 تست پی سی آر در روز سهمیه اون بود. و این نشون میده که دولت همغمی در کنترل بیماری از این جهت نداره و روش هایی که نیاز هست برای کنترل بیماری رو به خوبی طی نمیکنه. کشورهای موفق مثل استرالیا کشورهایی بودن که واقعا از مبادی ورودی تمام کسانی که وارد میشدن رو تست میکردن، مردم به صورت هفته‌ای تست میشن تا اینکه اگر در جای بیماری مشخص شد همونجا قرنطینه بشه و جلوگیری بشه از این بیماری. این که ما به تدریج شاهد این مسئله هستیم نشون میده که متاسفانه همچنان این موج‌ها در حال گسترش خواهد بود تا زمانی که واقعا به اون مرحله برسیم که واکسیناسیون بتونه ایمنی ایجاد بکنه که اون هم به نظر میرسه خیلی در دسترس و به زودی نباشه.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در اسلو پایتخت نروژ، کشتی آزاد ایران پیشاپیش بر سکوی نخست قهرمانی جهان ایستاده، آن هم با پیروزی ها و رکوردشکنی های چشمگیر. مهدی رستمپور کارشناس ورزش، ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با وی و در این مورد جزئیات این پیروزی ها و موفقیت های آزادکاران ایران رو جویا شدیم.
به راستی شبهای حماسی رو دارن پشت سر میذارن کشتیگیرا، یعنی رقابت های قهرمانی جهان تبدیل شده به بزرگداشت کشتی آزاد ایران و خارق العاده بوده نتایج بچه ها، هم کشتیگیران با تجربه ایران و هم کشتیگیرانی که برای اولین بار در این مسابقات حضور پیدا کردن اما بسیار عالی ظاهر شدن و خیلی خوب کشتی گرفتن. جا داره از حسن یزدانی اول شروع کنیم که تلس چکنی کرد و دیوید تیلور رو از پیش رو برداشت، در حالی که پیشتر سه بار به او باخته بود از جمله در فینال المپیک و تونست هفتمین مدال جهانی المپیکی خودش رو بگیره. یک فوق ستاره است بی‌تردید در جهان ورزش. و همچنین کامران قاسمپور که تونست جیدن کاکس، او هم این کشتیگیر بسیار تراز اولی از آمریکا، او رو شکست بده. بعد امیر حسین زاره در دسته فوق سنگین پس از 32 سال تونست ایران رو صاحب مدال طلای جهانی کنه، بعد از زنده یاد علیرضا سلیمانی که در مسابقات جهانی 1989 در سوئیس بوریس بومگارتنر آمریکایی رو برده بود، اینجا زاره تونست قهرمان بشه. و تیم ملی کشتی آزاد ایران 6 فینالیست داشته تا این لحظه که برابری میکنه با مسابقات جهانی 1961 در یوکوهاما، یعنی همونطور که وقت داشت اشاره کردی مجموعه ای از رکوردها و حد حساب ها و نتایج خیره کننده رقم خورده تا این لحظه.
همین امشب در 4 وز همونطور که شما اشاره کردین ایران فینالیست داره. برنامه های پیش رو رو چگونه میبینین؟ زمینه که اشاره هم داشته باشین به پیکارهای کشتی فرنگی که پس از این قرار هست برگزار بشه.
از 4 نفری که به دیدار نهایی رسیدن امشب، خب مدال نقرهشون قطعیه و اگر که بتونن طلاهای بیشتری به دست بیارن که خب بسیار بهتره، چون که ایران با آمریکا و روسیه در کورس قهرمانی تیمی هم قرار داره. آمریکا امروز در 2 وزن نماینده‌هاش با ایران در فینال هستن که یکیش خب جردن باروزه که در ایران همیشه خودش میگه من در ایران از آمریکا مشهورترم، همه تو ایران میشناسنشون، همیشه ایرانی‌ها رو برده. و اگر در مسافه‌های رو در رو کشتی ایران ایرانی بازم حریفان آمریکایی رو شکست بدن، شانس قهرمانی تیمی ایران هم افزایش پیدا می‌کنه. 2 وزن دیگه هم باقی مونده که تونستن تا این لحظه پیروز باشن، مجتبی گلیج و عرفان الهی نمایندگان دیگر کشتی آزاد ایران. همزمان کشتی زنان داره برگزار میشه که خب ایران متاسفانه کشتی زنان رو به رسمیت نمیشناسه و شرکت نمیکنه. و در نهایت هم رقابت‌های کشتی فرنگی رو در پیش خواهیم داشت، محمد بنا و شاگردان پر امیدش که اونا هم میخوان افتخار آفرینی آزادکارا رو تکرار کنن.
چه بررسی دارین در مورد وضعیت فرنگی کاران؟
تیم بسیار خوبیه، اونا هم مثل کشتی آزاد نفرات هم جوان در ترکیبشون دارن هم نفرات با تجربه و پیش از مسابقات هم پیش بینی میشد که اونا حتی بتونن بهتر از آزادکارا نتیجه بگیرن. و با توجه به اینکه سطح رقابت ها بعد از رقابت های المپیک که 2 ماه بیشتر نمیگذره خب سطح بسیار بالایی نیست، از این لحاظ برای تیم ایران فرصت خوبیه که بتونه نتایج بهتری طبیعتا رقم بزنه.
مهدی رستمپور کارشناس ورزش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در شبکه‌های اجتماعی وضعیت سهیلا حجاب، فعال مدنی در حبس و نیز واقعی دلخراش آنچه باز در جمهوری اسلامی پدری سر فرزندش آورده، موضوع بحث و تبادل نظر کاربران بوده. بنیامین صدر نگاهی داشته به این نوشته ها و آنچه کاربران بیان کردن. بنیامین
سلام به تو وقتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در 24 ساعت گذشته، در دو روز اخیر، ماجرای کشته شدن در واقع یک دختر سنندجی به دلیل سوء ظن پدرش و همینطور اعتصاب غذا و مقاومت سهیلا حجاب، زندانی سیاسی عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی، در شبکه‌های اجتماعی در کنال درخشش کشتیگیران ایرانی، سه موضوعی بود که خیلی از کاربرها در پلتفرم‌های مختلف به اون پرداختن و درباره اون نظر دادن. خب آخرین خبرها حاکی از اونه که خانم حجاب بالاخره موافقت کرده بعد از قولهایی که به او داده شده از طرف مسئولان زندان. این زندانی طرفدار مشروطه خواه و مخالف جمهوری اسلامی، که پایان بده به اعتصاب قضاش، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته بازتاب بسیاری داشت و خیلی ها درباره مقاومت خانم حجاب نوشتن، از جمله آرش صادقی، دیگر زندانی سیاسی که البته آزاد شده مدتی هست، اون خبر رو داده بود و از وخامت حال خانم حجاب خبر داده بود، که امروز خبر رسید خانم حجاب در واقع بعد از وعد و وعیدهای مسئولان زندان و مسئولان قضایی به اعتصاب قضای خودش پایان داده. اما ماجرای تلخ دیگری که بهش اشاره کردی، ماجرای کشته شدن دختری در سنندج هست. یعنی یک پزشک سنندجی اعلام کرد که یک پدر دخترش رو با بنزین سوزانده به دلیل سوء ظنی که داشته، که در واقع فکر میکرده که او با پسری در رابطه هست و دوست پسری داره. این پزشک امروز خبر رسید در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده که دادستان سنندج در خبرها هم آمده بود که گفته از برخورد با پزشک افشاگر سوزانده شدن یک دختر به دست پدرش خبر داده. یعنی خیلی جالبه که به جای اینکه برخورد بکنن با این خشونت نابجای پدر و حرکتی که او انجام داده و کشته شدن این دختر، پزشک افشا کننده ماجرا رو، اینجوری که دادستان گفته، در واقع برخورد قضایی باهاش میکنن. خیلی از کاربرها به این موضوع واکنش نشون دادن و ابراز ناخرسندی و خشم کردن و نوشتن که به جای اینکه برخورد بشه با اینجور رفتارهای خشن و دور از انسانیت و خلاف حقوق بشر از طرف خانواده ها، که چندمین بار هم هست، همونطوری که میدونی پیش از این هم چند بار دخترانی به دست پدرانشون و خانواده هاشون کشته شدن، همینطور دگرباشان جنسی در برخی شهرهای ایران به دست اعضای خانواده کشته شدن، به جای اینکه برخورد بشه به تعبیر این کاربران و از جمله نغمه یکی از کاربرها در توییتر، با این افراد میرن کسی که در واقع اعتراض میکنه به این خشونت و افشا میکنه این خشونت اوریان رو که به دلایل ناموسی در ایران شهره هست، میرن در واقع افشاگر رو مجازات میکنن.
بنیامین صدر بود و همچنین دیدگاه‌هایی عنوان شده که در این خصوص هیچ قانونی وجود نداره و این وقایع دردناک تکرار میشه در جامعه به دلیل فقدان قوانینی که کاربرد داشته باشن در این خصوص. و نگاه بنیامین صدر بود به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن. شما شنوندگان میتونین دیدگاهاتون رو بازگو کنین در تماس با رادیو فردا 2042-02-21-12 و 13 به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @fardagram. برای پیگیری اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا میتونین رجوع کنین www.radiofarda.com. همکارانمان در رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون ایست با پخش زنده هر ساعت با اخبار و گزارش ها همراه شما هستند. دو ساعت دیگر با برنامه خبری، نیم ساعت دیگری همراه شما خواهیم بود، اما تا آن زمان با آهنگ های روز شما را همراهی خواهیم داشت.